الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه هو السميع العليم. صلى الله على محمد فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه سه اشکال بود. یکی اشکال تصویب که از این اشکال جواب داده شد که مصلحت موجوده در معدای اماره اگر موجب برداشتن مصلحت واقعیه بشود خب تصویب است و مجمعون علی بطلانه چه بقاءن چه حدوثن، ولیکن مصلحت حادثه در معدای اماره مترتب بر مصلحت واقعیه است نه رافع او. اگر این باشد پس بنابراین وقتی بدل از او نیست تصویب نخواهد شد و این اشکالی ندارد. پس این اشکال وارد نبود. اشکال دومی که شد اشکالی است که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ فرمودند که موضوعیت و سببیت بنابر قول کسی که قائل به سببیت است در اماره مصلحت را برای خود این فردی که قامت لدیه الاماره ایجاد می کند، خود او می تواند طبق اماره عمل کند، اما در نزد دیگران که اجنبی از این شخص هستند مصلحتی ایجاد نمی شود. از این اشکال هم مرحوم محقق اصفهانی جواب دادند، فهمیدن این کلام شما در باب احکام تکلیفیه وارد است که اگر در باب حکم تکلیفی حکمی برای شخصی بر اساس اماره ثابت بشود در حق خود او معتبر است نه در حق آخرین. البته در همین جا یک جمله معترضه عرض بکنم. در ما نحنفی بحث احکام تکلیفیه نیست، اینجا بحث احکام وضعیه است. در احکام وضعیه حکمی که ثابت شد هم در حق خود شخص معتبر است هم در حق دیگران. از مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی یک نکته بیان شده است و جالب هست که عرض بکنم. اگه بنا باشد دیگران در باب احکام وضعیه ترتیب اثر ندهند خیلی تالی فاسد دارد، از جمله این که مثلا اگر مردی زنی را عقد کرد، این عقد از نظر فرزند او، هر دو مثلا هم مرد فقیه باشد هم فرزندش فقیه باشد، این فرزند از نظر فرزند عقد صحیح نباشد. حالا اگر ما بنا باشد به این حرف اعتنا کنیم که اعتبار این حکم این عقد فقط در نزد خود عاقدی که معتقد به صحت است اعتبار داشته باشد، خب این فرزند اون زن را از نظر خودش که خلاف عقیده پدر را دارد اون عقد را باطل می‌بیند، میتواند باید بگیم با این زن ازدواج کند، این احدی قائله؟ یا نسبت به نکاحی که هر امتی از امم برای خودشان دارند، اینجا عرض کردم در روایت وارد که لکل قوم نکاح، این نیست که ما بگیم که حالا که نکاح اونها از نظر ما واجد شرایط صحت نیست و باطل است پس بنابراین ما آثار زوجیت را مترتب نکنیم و بگیم بنابراین اگر یک کسی که مخالف هست زوجه‌ای که دارد این زوجه زوجه او نیست و بشود با او عقد کرد، میتوند هم چه حرفی به کسی بزند؟ هیچ کس قائل نیست. پس بنابراین این اشکال دومی هم که بر مرحوم شیخ صاحب کفایه وارد کرده است، این اشکال وارد نیست، چون بحث ما در احکام وضعیه است، در عقد بیع ملکیت من الاحکام وضعیه یا زوجیت از احکام وضعیه است. اما اشکال سومی است در اینجا، این اشکال سوم از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه است. این اشکال وارد است بر شیخ انصاری و دیروز هم اشاره شد و اون این است که اصلا بحث عقود از مبحث سببیت و طریقیت موضوعا خارجه. چرا؟ برای خاطر این که دلیل بر صحت عقود یا اجماع است که اینجا بحث سببیت نمیاد، اجماع مفید علمه، یا ظاهر کتاب است مثل عمومات اوفو بالعقود و امثال ذلک. خب اگر دلیل اجماع باشد که مفید علم است، این سبب نیست برای انشاء مصلحت بر طبق معدا، زیرا در باب علم شارع به ما هو شارعون نه وضع دارد نه رفع، ید شارع در باب علم نمیرسد نه نفیان و نه اثباتن. و اگر دلیل بر صحت از نظر کسی که معتقد به صحت عقد است که فاقد عربیت باشد یا فاقد مازویت باشد یا فاقد مثلا فرض کنین به اصطلاح صراحت باشد، مثلا با لفظ کنایی به کار برد، اگر دلیل بر اعتبار ظواهر باشد مثل مثلا اوفو بالعقود، حجیت ظواهر از باب امضاء شارع هست بناء عقلا را و طریقه عقلا را، خب در اینجا هم بر طبق معدای ظواهر جعل مصلحت و احداث مصلحتی نخواهد شد. تنها جایی که فرض دارد کلام شیخ انصاری اما واقع ندارد، یعنی ثبوتاً فرمایش شیخ انصاری میشه بپذیریم اما اثباتاً دلیلی بر اون نداریم، جایی است که اون کسی که معتقد به صحت است دلیل بر صحت اجماع نباشد، ظواهر نباشد، بلکه دلیل بر صحت روایت خاصی باشد که برای احد طرفین ادعا وجود دارد، ادعا میکند که آقا عقد به فارسی صحیح است، دلیلش هم یک روایت خاص، نه عمومات نه ظواهر. خب در اینجا اگر ما گفتیم بر طبق روایت مصلحتی احداث می شود، این داخل در بحث موضوعیت می شود، ولی در باب عقود ما روایت نداریم مگر شاذن در بعض از موارد، اونم روایات نوعاً یا مخدوشاً سندن و یا دلالتاً. پس ثبوتاً حرف خوبی است، اینجا مورد پیدا می کند فرمایش شیخ انصاری که بنابر مسلک سببیت جعل مصلحت بشود در معدای دلیل ولی بنابر طریقیت نشود، این در اینجا مجرا پیدا می کند، ولی چنین چیزی مصداق در خارج ما چنین چیزی نداریم. خب در چنین فرضی اگر بر فرض وجود داشت یا طرف مقابل اونم روایت دارد بر خلاف این، خب وقتی که او روایت دارد بر خلاف این، اصلا نمیتواند در چنین فرضی او قبول کند. مثلا بایع میگوید من روایتی دارم برای اینکه عقد به فارسی کافی است، مشتری میگوید من روایت دارم که یکی از شروط عقد عربیت است. خب در اینجا آیا میتواند مشتری قابل بر انشاء بایع ترتیب اثر بدهد؟ نمیتواند، چون روایت دارد بر خلاف او. علاوه بر این که چرا نمیتواند؟ برای خاطر اینکه اصلا او نمیتواند با وجود روایت بر خلاف قصد انشاء کند، اصلا انشاء قبول از او متمشی نمی شود. چرا؟ چون از نظر این شخص قابل روایتی بر بطلان انشاء بایع داریم، چون او فاقد شرط است. ولی اگر این با قابل روایتی نداشته باشد بر خلاف اماره و روایت شخص اول که بایع است، اینجا اگر انشاء قبول کرد اون طرف مقابل که بایع است میتواند در ثمن تصرف بکند، چه طبق عقیدهش روایت دارد مبی منتقل شده به مشتری، ثمن منتقل به خودش شده است. ولی این آقای قابل که مشتری است، درست است که روایت برخلاف فرد اول ندارد، اما تصرف در مال او نمیتواند بکند. چرا؟ چون شک داره خلاصه که آیا مال این انشای او صحیحه یا خیر. اگرم قبول میکند رجاءن هست. خب چون شک دارد، استصحاب بقای مبی در ملک بایع میشود، پس مشتری در اینجا حق تصرف ندارد. هازا تمام الکلام راجع به اون چه که مربوط به شروط صیغه بود. درست. حالا
اینجا نمیتونه کسی که قابل هست، چون دلیلش عمومات دیگه، عمومات
نه نه، فرض اینه که دلیل نداره، نه عمومات. عمومات دلالت دارد بر صحت. بحث عمومات اگر بیاد، اونجا عرض کردیم که بنابر فرض دوم بود، مصلحت جلب نمیشه اگر عمومات باشه، چون بنای عقلا هست. وقتی بر اساس بنای عقلا است، جعل مصلحت نمیشود. سببیت معنا نداره در اونجا، فقط طریقیته. عمومات رو اون منکر اشترا شرطیت عربیت تمسک میکنه، نه این کسی که در مقابل اوست. در مقابل اوست به عمومات تمسک ندارد. اون آقا میگه آقا عقد فاقد صیغه صحیح هست، دلیل چی؟ عمومات. عقد فاقد عربیت صحیح هست، دلیل چیز؟ عمومات. طرف مقابلش نمیاد به عمومات تمیز کنه. اگر بنا باشد او هم به عمومات رجوع کنه، دیگه اختلافی ندارن. ما بحث ما در اختلاف بایع و مشتری است، در شروط. اگر اختلاف دارن، اگر به عمومات بایع تمسک کرد و همین عقد فاقد عربیت، فاقد مازویت، فاقد مثلا فرض کنین تنجز، اینا را انشاء کرد، معلقا انشاء کرد، آقای مشتری تمسک به عمومات نمی کند، بگن اینا شرط نیست. اون شک دارد اصلا در شرطیت یا نه. چون شک دارد، نه نظرش به طرف اشتراط هست، نه به عدم اشتراط. حالا چنین عقدی را بایع ایجاد کرده با او، این قبول اگر بکند رجاءنه، ولی حق تصرفش از کجا بیاد براش؟ برو حق تصرف نمیاد. پس بناءن الهازا ما با شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا نمیتوانیم موافقت کنیم. هازا تمام الکلام راجع به شروط عقد. کلام و بحث دیگر که از توابع همین بحث اول است، ولی تحت عنوان فصل، شیخ انصاری در مکاسب بیان کرده است و فصل طویل و زیلی هم هست، احکام مقبوز به عقد فاسد است. اول بحث عبارت شیخ در مکاسب را اول بخوانید. ایشان می‌فرمایند لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه، اولا از بنده ها یکو، و کان مضمونا علیه ثانیا، و نقل عن شیخ طوسی الاجماع علی ومان. تا اینجا عبارت شیخ رضوانه. پس ببینید، میفرمان اگر چیزی را که شخص خریده است ولی با عقد فاسد، آقای مشتری عقدی را که صادر شده است به لحاظ فاقد عربیت فاسد میداند، ولی در این حال مبی را از بایع گرفت، نمیبایست بگیره چون عقد فاسده. وظیفش این است که ترتیب اثر به این عقد نده. حالا ترتیب اثر داد، گرفت، چه خاکی بر سر کند؟ اگر مشتری قبض کرد اون چرا که خریده است با عقد فاسد، اولا این است که لم یملکو، این مبیع که از بایع گرفته است مالکش نمیشود. از اولا ثانیا کان مضمونا علیه، اما لم یملکو که واضحه، چون فرض این است که این عقد اثر ندارد، ملکیت سبب میخواهد. در اینجا فرض بر این است که سبب ملک عقد است و عقد فاسد. عقد فاسد یعنی عقد غیر مؤثر در مقابل عقد صحیح، یعنی عقد مؤثر. پس این عقد در ملکیت تأثیری ندارد. حالا که این عقد در ملکیت تأثیر ندارد، دست این آقا آمد در صورتی که تلف بشود، ضامن هست یا نیست؟ چون مالک نشده، باید رد مال به مالکش کند. حالا اگه تلف شد، ضامن هم هست و کان مضمونن علی، بر عهده او این مالی که ملک او نیست و سببی برای انتقال به او وجود ندارد، این مال بر عهده این آقای مشتری گیرنده مال است و باید از عهده این مال بر بیاید. اگر موجود است برگرداند به صاحب، اگر از بین رفت باید مثل یا قیمت را بپردازد. تمام فرمایش شیخ انصاری رضوانه در اینجا در حول این مطلبه. خب لم یملکو که علی القاعده است، واضح هم است دیگه، دلیلی نمیخواد. اما زمانش برای چی؟ چرا این حرف میاد؟ این شبهش عرض بکنم. خب بایع فرض این است که عقد را صحیح میبینه، چون اگه بایع عقد را باطل ببینه اصلا اقدام به بیع نمیکنه دیگه. بایع عقد را صورت خارجیش عرض بکنم که چرا اینجا منتهی میشه به این. بایع عقد را صحیح میبیند، خب از نظر بایع این مبیع مال آقای مشتری میشود، ولی مشتری عقد باطل میدانه، مالکش نشده. خب مالک نشده است، چرا؟ چون عقد را از نظر مشتری فاسده. وقتی مالک نشده است نباید بگیره، ولی حالا گرفت. پس عدم ملکیت برای آقای مشتری علی القاعده است، چون مشتری این بیع را صحیح نمیبیند، عقد را بی اثر میداند، لغو است از نظر او. خب وقتی این است، مثل این میماند که بدون عقد کتاب طرف را برداری، نه بخشیده به شما، نه صلح کرده با شما، نه فروخته به شما، چون کتاب طرف رو میگیری و یقینا اگه بدون اذن او باشد حرام هم هست. نهایت در اینجا این جهت هست، این که این بحث میاد به عنوان تردید. خب این آقا قطعا ضامنه؟ نه، از یک طرف این هست که آقای بایه چون عقد را صحیح میداند، به زعم خودش این کتاب ملک مشتری است، لذا شبهه این میاد که ضامن نباشد. دقت کردین؟ پس شبهه عدم زمان در اینجا هست که بحث میشه آیا ضامن هست یا نه. شبهه عدم زمان منشأش این است که چون بایه عقد را صحیح میبیند طبق عقیده خودش، میگه پس بنابراین کتابی که در دست مشتری است اگه تلف نشود، آقای بایه میگه ملک اوست. اگر تلف بشود میگه از مال او تلف شده است. و حال اینکه شرعا اینجوری نیست، چون الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. اگه شارع این مال را ملک بایه میبیند، اون بایه هزار بارم بگه آقا ملک مشتری است، بی خود میگه. دقت کردین؟ شارع است که باید تعیین کند که این مال ملک مشتری شده یا نشده. شارع میگه ملک او نشده آقای بایه. حالا در اینجا یک حرف هست، اینو شبهات شذ بکنم اشارتاً، ولی در لابلای بحث مفصل بحث میکنیم. میگه خب عقد فاسد باشد، آیا حکم معاتات رو پیدا نمیکنه؟ یک شبهه است. میگه آقا لااقل از این، یکی از مصادیق معاتات همین بود که اگر عقدی را انجام دادند ولی بنای طرفین بر نقل و انتقال نه به عنوان عقد باشد، به عنوان این که آقا مبی در ملک مشتری بشود، ثمن ملک بایه بشود، حالا اینا از راه عقد وارد شدند، حالا عقد باطل است، ولی لااقل از اینه که عقد باطل شد لفظشان اثر ندارد، ولی انشای ملکیت چون که بوده چرا معاتاد نباشد؟ معاتاد بی بود، عرفن مؤثرم بود، تأثیر در ملکیت میذاشت، بنابر تحقیق ملکیت هم لازمه بود. اینا رو گفتیم دیگه. اینم خودش باز منشأ میشود برای اینکه کسی شبهه کنه که آقا ضامن نیست. لذا مرحوم شیخ انصاری در صدد اثبات زمان برمیاد. اولا ادعا میکنن اجماع. این اجماع در اینجا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل اجماع میکنند. صاحب جواهر هم در جواهر ادعا کرده است که هم اجماع منقول وجود دارد، هم اجماع محصل، یعنی آراء فقها را که نظر کردن همه قائل به این شدن که آقای مشتری در مقبوض به عقد فاسد قائل به زمان شده اند. در این حال پس از اجماع آمدن تمسک کردن مرحوم شیخ به دو روایت را مستند خودشان قرار دادن. روایت اولا روایت نبوی است که معروف است بین فقها، علل یده ما اخذت حتی تعدیه، در اوائل لوالی جلد دو آمده است، در مستدرک وسائل هم جلد 17 چاپ جدید در کتاب غصب آمده است. این حالا کاری به سند فعلا نگیرید. این خبر و حدیث ظاهر در این است که علل یده علل یده یعنی استقرار پیدا کرده است بر ید، مالی که گرفته است یعنی مال در عهده مشتری آمده است. این ظاهر دلالتشه. حالا در دلالت چند بحث داریم، فعلا اجمالا چون در مقام توضیح عبارت شیخ انصاری هستیم به همین مقدار اکتفا میکنیم. علل ید ما اخذت یعنی بر عهده مشتری است اون چرا که اخذ کرده است تا زمانی که او را ادا کند. این حدیث مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل کرده است از سمارت ابن جنادت ابن جندب. این همون خبیثی است که حالا در شرح حالش میگیم که چقدر خباثت داشت، از رسول الله صلوات الله و سلام علیه که پیامبر اکرم چنین فرموده است علل ید. و این حدیث را بعضی از فقها به نحو ارسال مسلم قبول کرده اند، بلکه بسیاری از فقها نه بعضی. اما این قبول بعضی از فقها کفایت نمی کند برای اینکه بگیم این حدیث قابل استناد باشد، لذا باید هم بحث سندی بشود اینجا و هم بحث دلالی. اما بحث سندی، این حدیث کلیتاً ساقط است، هیچ اعتباری ندارد. چرا؟ چون در مجامع روایی شیعه این حدیث از سمره نقل نشده است. بعضی از عامه ای را نقل کردن مثل بیهقی و غیر او و اینها نقل کردن از سمره. مرحوم صدوق هم دارد، ولیکن بعضی از قدمای اصحاب که این روایت را آورده اند، این حدیث را آورده اند، در مقام مجادله با اهل خلاف بودند، با عامه که بحث می کردن، چون عامه این حدیث را قبول دارند، در مقام الزام اونها این حدیث را آوردند، الزموهم به ما الزمو علی انفسهم، اونا چون به اصطلاح به عنوان جدال حسن که اون چرا که اونها قبول دارن از راه خودشان وارد شدیم، این حدیث رو اونا قبول دارن، از این باب این حدیث رو ذکر کردن. و صریح بعضی از عبارات فقها همین است که از جمله این مضمونشه، از جمله این حدیث که اونها اینو قبول دارن. خود صریح در اینه که ما این حدیث رو قبول نداریم. در مقام زمانه در اینجا در صورتی که با اهل خلاف مواجهه شدن اونجا آمدن این مطلب را بیان کردن، نه اینکه در نزد خودشان بخوان این حدیث را مستند حکم به زمان قرار بدن. خب این سموره یکی از ملائینی هستند که اولا اعراض کرد از امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه که این بالاترین گناهش است و فسقی و ذنبی از این بالاتر نیست، مردم را در جریان جنگ با حضرت سید الشهدا زمان یزید زنده بود، مردم را تحریص میکرد که برن با حضرت بجنگن. علاوه بر این ناقه رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه داشتن که این ناقه مورد احترام اصحاب بود، که گاهی از اوقات حضرت این ناقه را که میگذاشتن و میرفتن منزل، بعضی ها که می آمدن به این ناقه علوفه می دادن، غیزال این یک دفعه این ناقه سرش می کنه طرف منزل همین خبیث سموره، اون با ضربه می زنه که فرق این ناقه شکافته می شه و خون ازش جاری می شه، اینقدر خباثت داشت. و این سموره همون کسی است که در مورد اون انصاری که در ملک او یک درختی داشت، یک نخلهی داشت، درخت خرمایی داشت، سرزده همینجور وارد میشد، وقت بی وقت بدونی که یا اللهی بگه خبری بکنه، اونا بنده خدا حریم در حریم خصوصی اونها بود، همینجور وارد میشد. این آمد به چند بار بیچه تا اینکه شکایت میکنه پیش رسول اکرم صلوات الله سلام علیه، شکایت همین شخص را که آقا اینجوری، حضرت او رو میخوان، اینم میاد، حضرت بهش میگن که خود تو چرا اینجوری که اسمی، میگه نه ملک خودم رو میخوام، هر وقت به تعلیم قلدری میکنه، هر وقت خواستم برم میرم و اینها. بعد از این فهمید که تو او رو چی کن، او رو بکن، من به جای او یک درخت در بهشت بهت میدم. این خبیث باز حاضر نشد از بس عداوت داشت که این کارو بکنه. آخر الامر حضرت فرمودن اون درخت رو بکن و بزن ورمه بها اقلعها و ورمه بها علی وجه صاحبها. این بیان رو حضرت فرمودن به این فردی که از اصحاب حضرت بود، از انصار بود، بو این چنین فرمودن که برو این درخت رو بکن و پرت کن، به تعبیر ما بزن تو کله صاحبش. بعد حضرت فرمود فإنه لا ورر ولا ورار فی الاسلام، که قاعده لا ضرر در اونجا مشروح و مبسوط بحث می شود. این سماره همچی خدیثی است. حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه عبارتی دارن، خب با وجود چنین فردی در فرمایشی که مرحوم امام رضوان الله علیه ذیل به اصطلاح سندی این حدیث نقل می کند، ایشان نقل می کنند که می فرماین ابو حنیفه گفته از هر صحابی که حدیثی نقل کرده است، از او حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه نقل می کند، بپذیرین الا از سه نفر، یکی از او سه نفر همین حدیثه، یعنی کسی که حتی در نزد اهل خلاف ایزن به اصطلاح مورد طرد بود و مورد لعن بود و کلامش قبول نمی کردن، اینقدر خباستی زیاد بود. پس بنابراین خباستی این شخص و بی‌اعتباری او اجماعی بین فریقین می شود، همه در حقیقت مگر نواسب و کفره که اونا دعبشان بر اینه. شیخ انصاری رضوان الله علیه در عبارت بعدش می فرماین، بعد زاره می فرماین دلالته ظاهره و سنده منجبر. ما روی این کلمه حرف داریم. اولا اما اینکه دلالتش فرمودن ظاهره، اینجور هم نیست که همچی خیلی ظاهر باشد. در بخش بحث دلالی خواهیم رسید که دلالتش خیلی ظاهرم نیست. و اما اینکه فرمودن سندش منجبر است و علامه هم مرحوم بهبهانی رضوان الله عبارتی دارن هذا الحدیث مجمع علی مضمونه. این مجمع علی مضمونه غیر از اینه که بگن این حدیث اعتبار دارد، خب یه کلامی رو به عنوان حدیث جعل کردن ولی مضمون او در روایات ما آمده، این غیر از این است که بگیم این حدیث جبران شده ضعف سندش، ولی شیخ ادعا میکنن که جبران شده ضعف سندش. این فرمایش مرحوم شیخ را نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ چون بر فرض هم که مشهور که فتوای به زمان دادن استنادشان به این روایت باشد، اگر ثابت بشود که اونها استناد کردن به روایت و ما رأی مشهور را هم از اون استناد به دست بیاریم، چنین استنادی سبب جبران ضعف حدیث می شود. ولی صرف موافقت فتواییه یا موافقت عملیه مشهور جبران ضعف سند را نمی کنه. ببینین در جبران ضعف سند اولا باید کشف بشود که مستند همین بوده، ثانیا باید بگیم که از این استناد ما رأی معصوم را پی میبریم، مثل اجماع که کاشف از رأی معصوم باشد به این اعتبار اعتبار دارد و به این لحاظ معتبر است. اینجا هم همینجور بگیم ما این استناد به حدیث کاشف از این است که نظر شریف امام سلام الله علیه هم همین بوده، اینجا معتبر می شود و از این عمل یافت، از این به اصطلاح استناد ما جبران ضعف سند را می فهمیم. ولی صرف این که بگیم آقا فتاوای فقها مطابق این است، یا مثلا فرض کنید عمل مشهور بر طبق مضمون این حدیث بوده است، صرف مطابقت فتواییه یا عمل مشهور موجب جبران ضعف سند نمی کند. چرا؟ برای خاطر اینکه این روایت که خود حدیث که خودش ضعیف از سندن، اون چی که شما به دست می آورید از شهرت غیر از ظن به مطابقت با واقع چیز دیگری که نیست، ظن که حجت نیست و ذم لا حجت بلا حجت مکرر گفتیم نتیجه نمیدهد حجیت را. شما 5 تا لا حجت کنار هم قرار بدین میتونین نتیجه بگیرین، چون نتیجه تابع اخص مقدمت این است، نه اینکه نتیجه اقوا از اسباب او باشد. خب اگر در اینجا خود حدیث ضعیف است سندن، شهرت فتواییه یا عمل جز زن آوری چیزی دیگری ندارد. چطور میتونید نتیجه بگیرید؟ پس بنابراین حدیث حجت است و میشود مستند قرار داد؟ نمیشود. بنابراین ما اگرم بخوایم به این روایت عمل بکنیم که سندش ضعیف است، به اون مقداری که موافق با سایر روایات معتبره هست میتونیم عمل کنیم، اما مقداری که مخصوص این روایت است فقط در اینجا آمده او هیچ اعتباری ندارد. تازه اون مقداری هم که مطابق است با سایر روایات باز مستند این روایت قرار نمیدیم. مستند ما اون سایر روایاتی است که اعتبارش ثابت شده است. پس اگرم کسی بخواهد به این قبیل از احادیث و روایات ضعیف عمل کند، فقط از باب احتیاط، نه از باب مستند و مدرک فتوا باشد. پس این حدیث به تمام معنای کلمه ضعیف است. حالا شرح و بسط زیادی بعضی از بزرگان نسبت به ضعف سندی این دادن، نیازی به این که اونها را ما بیان کنیم نیست، که حالا تک تک بزرگانی که این حدیث را آوردن بعد میگن که وجه استناد این نیست که شما هر بنده تقریبا نوع اونها رو که دیدم در مقام بیان مثلا مجادله با اهل خلاف بوده، که و این حدیث را وقتی با اونها میارن معناش این است که در مقامی هست که میخوان اونها را به عنوان جواب الزامی ملزم کنن. میگن این حدیث که شما که قبول دارین، خب بر اساس این حدیث زمان ثابته، نه اینکه بگن ما مدرک حکم به زمانمان این حدیث هست. این حاضا تمام الکلام راجع به بحث سندی این حدیثه که شیخ انصاری منجبر دانستن ضعف سند را، ولی وجهی برای انجبار ظاهرا وجود ندارد، پس این سندن باطل. حالا فرض بحث دوم، این دیگه میشود بحث فرضی، یعنی اونایی که سند را معتبر نمیدانند دیگه لازم نیست بحث دلالی کنند، چون بحث دلالی برای کسی است که سند رو معتبر بدانه. پس چرا شیخ انصاری خب وارد بحث دلالی شده، چون سندش رو منجبر می ضعف سند رو منجبر میداند، ولی ما که قبول نداریم از نظر اعتبار سند این روایت را، بحث دلالی برای ما دیگه وجهی ندارد. اگرم بحث میکنیم به اعتبار فرض است، علی فرض جبنان سند، آیا همونجور که شیخ انصاری ادعا کرده اند و من تبعشان که دلالته، تعبیرشان این است که به اصطلاح بله دلالته ظاهره و سنده منجبر، این دلالته ظاهره ببینید واقعا همین جوری است که ایشان میفرمایند ظاهره است، یا اینکه نه چندان ظهوری ندارد. خب اگر بر فرض سند درست باشد ولی دلالت ظاهر نباشد، باز این خودش یک خدشه دیگری است برای این حدیث که نمیشود مستند حکم به زمان قرار داد. خب اجمالا اینو داشته باشین که بحث زمان بیان و حکم وضعی است. آیا از ظاهر این حدیث حکم وضعی استفاده میشود که ادعا کردن شیخ انصاری حکم وضعی را، یا نه مفاد این حدیث حکم تکلیفی است؟ بحث اداء اون مال است، علل ید ما اخذت، ظاهرش هم همینه، ید یعنی انسان چیزی را که گرفته است بر عهده اوست، حتی تعدیه تا او رو برگرداند. خب این مربوط به مقام وجود مال است، نه تلف. زمان در فرض تلف است و این ظاهرش است که چیزی را که گرفتی باید برش گردانی، خود اون رو برگردانی، نه بدل اون را. بدل در مورد زمان هست. پس بنابراین زمان که مربوط به باب تلف هست، از ظاهر این روایت خلاف این فهمیده می شود، بلکه ظاهر این روایت دلالت بر حکم تکلیفی می کند. حالا در مفردات این حدیث باید بحث بشود، کما اینکه اکابر بحث کردن، بعد در هیئت ترکیبیه او بحث می شود، بعد در نتیجه ببینیم آیا دلالت همونجور که شیخ فرمودن واضحتون، یا اینکه نه دلالتش هم مخدوشه هست. تحقیق این بحث انشاءالله شنبه بیاید.